Såpande var Khabar Embrus.
Åtalen för brotten har bestämts till fängelse på livstid.
ادامه واکنش‌ها به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری. عفو بین‌الملل می‌گوید پیامی صریح به سران جمهوری اسلامی بود. ایران کاردار سوئد را احضار کرد.
سیم سیخا کزوت می‌بلی دبر
اذعان رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل به انجام عملیات متعدد این کشور در داخل خاک ایران. همزمان نتانیاهو خواستار پذیرش گزینه نظامی از سوی آمریکا شد.
معلوم شد خب استان کرمانشاه علیرغم ظرفیت های بسیاری که داره با مشکلاتی مواجهه که محوری ترین مشکلش مشکل اشتغاله.
وعده های رئیس جمهوری ایران برای رفع معضل بیکاری در استان کرمانشاه. ابراهیم رئیسی میگوید با تأسیس یک قرارگاه و فعال کردن بخش کشاورزی مشکل حل می شود. با اعلام رسمی ورود ایران به موج هفتم کرونا همزمان با شناسایی بیش از 5000 بیمار جدید طی 24 ساعت وزیر بهداشت خواستار توجه بیشتر مردم به واکسیناسیون شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. واکنش‌های داخلی و خارجی به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری ادامه دارد. حکم دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 بعد از ظهر پنجشنبه پس از 9 ماه رسیدگی در استکهلم سوئد اعلام شد. دادگاهی که 92 جلسه را به شنیدن شهادت حضوری و غیر حضوری خانواده‌های برخی از قربانیان و البته دفاعیات وکلای متهم اختصاص داد. وزارت خارجه ایران در واکنش به صدور حکم حمید نوری دادگاه او را سیاسی و مبتنی بر اتهام‌های بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی خواند. کاردار سفارت سوئد در تهران هم به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل صدور این حکم را پیامی صریح برای مقامات جمهوری اسلامی توصیف کرد و شاهزاده رضا پهلوی هم آن را گام نخست برای اجرای عدالت خواند. تیم حقوقی آقای نوری البته حدود 3 هفته برای تجدید نظرخواهی فرصت دارند. شهریار سیامی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل دادگاه با تعدادی از شاهدان و خانواده های اعدامی های دهه 60 گفتگو کرده و نظرشان را درباره این حکم جویا شده که با هم میبینیم.
صدای هلهله و شادی و قدردانی از وکلا. چهار میدهند و شادی میکنند.
30,000 سر به دار.
لحظاتی بعد از اعلام حکم حمید نوری الان میبینین پشت سر من گروه‌های مختلف جمع شدن، از مجاهدین خلق، شورای مقاومت ایران و گروه‌های چپ. خانواده‌هایی هستن به صورت مستقل اینجا حضور پیدا کردن. هیاهو و جشن و هیجان عجیبی بعد از اعلام حکم آقای حمید نوری برپا شد اینجا پشت سر من همونطوری که میبینید.
اما در پس این شادی و رقص اشکای بسیاری نهفته.
محمود وطن پرست، علی وطن پرست، منوچهر وطن پرست، 3 برادر، دخترم جلیله صیادی، اعظم صیادی.
عصمت وطن پرست معروف به مادر عصمت اعضای اعدام شده خانواده را می شمارد. 11 نفر.
فقط خانواده داغدار بازمونده صدا میکنن. نمیدونی ماما چقدر سخته، نمیدونی چقدر واقعا دردناکه. باور کن طی این سالها من آرزو داشتم که یکی بره سر قبر بچم یه گل بذاره، یه عکس بگیره بره من بفرسته. یعنی هیچ به این سادگی نیست که هر که کشتن تموشو داره. نگاه نکن که من اینجا گل میکارم، من اگه گل میکارم همش به یاد بچه ها میکارم.
حمید نوری معروف به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام مشارکت در اعدام‌های 67 در این دادگاه استکهلم پایتخت سوئد بعد از 92 جلسه دادگاه به حبس ابد محکوم شد. از مدارکی که در دادگاه استفاده شده فیلم‌های یک مستندساز بود. نیما سروستانی:
خب من از سال 2000 در واقع 22 سال پیش شروع کردم یه پروژه‌ای و ساختن یک مستندی در رابطه با قتل عام زندان سیاسی دهه 60 و در نهایت تابستان 67. خب شاید صدها ساعت ماتریال هم توی ایران و هم خارج از ایران تهیه کردم که بخشی از این ماتریال ها مثلا گفتگو با ایرج مستاقی بود سال 2005 که خب اونجا من سوال میکنم در رابطه با اسامی اعضای هیئت مرگ که از اوین مثلا اومده بودن گوهردشت توی تابستان 67 و اونجا هست که ایرج در واقع اسامی اینها رو به علاوه حمید نوری یا حمید عباسی اسم میبره توی اون ویدیو. خب این برای دادستان و برای دادگاه اینجا بسیار مهم بود و تعیین کننده بود که اسم حمید نوری قبل از اینکه هیچ کس بدونه آیا دستگیر میشه یا نمیشه، هیچ برنامه برخلاف گفتهای وکلای در واقع حمید نوری هیچ برنامه ریزی نبوده. اینه که مثلا یه بخشی از این فیلم ها یا مثلا من گفتگویی با یه قبرکن دارم که میگه شب به ما میگفتن 60 تا قبر بکنید و میومدن و این قبرکنه خب ویدیو هست، این هم جزی از مدارک دادگاه هست. یه گفتگویی دارم با مادر لطفی که توی خاوران بالای سر خاک پسرش در واقع اون وقت گرفتیم که مادر لطفی تعریف میکنه چطور پسرش رو پیدا کرد از زیر با چنگ و با دستای خودش چطور زمین رو کند و فهمید که پسرش هست که اونجا دفن شده.
خود نیما هم داستان خانوادگی درباره اعدام‌های دهه 60 دارد. داستان این عکس
در واقع من شاید 15 سالم بود که این عکس رو گرفتم. در واقع این خواهر کوچیکم هست، این برادر دیگه هم هست که اینم توی سن 16 سالگی بهش حبس ابد دادن همزمان با رستم، اون برادر دیگه هم اون پشت رستم هست که دستگیر شدن. در واقع تو خواب بودن، اومدن از تو خواب بلندشون کردن بردنشون. رستم رو بعد از 6 ماه توی زندان آدرآباد شیراز دارش زدن و جواد بعد از چند سال از زندان آزاد شد که اومدش بیرون دیگه. و اینا هر دوتاشون عضو گروه دانش آموزی ستاد بودن که یه گروه چپ بود در واقع، وگرنه اینا خب مثلا اون موقع جواد 16 سالش بود که گرفتن. خب مثلا پسر 16 ساله یا مثلا خود رستم 2 سال از جواد بزرگتر بود موقع دستگیر شدن. اینا دانش آموز بودن. یکی تعریف کرد که موقع میرفته دارش بزنن شعار داده زنده باد آزادی، یه شعاری داده که با در واقع قنداق تفنگ زده بودن چونش رو خورد کرده بودن قبل از دارش بزنن. و این خب آثارش هم بعدن بود موقعی که اون برادر دیگه میره از جنازه‌ش رو بگیره. البته جنازه رو نمیدادن، یکی در واقع به قول اون موقع پارتی بازی کرده بودن تا سو بیمارستان گفته بودن از در پشت بیا ما جنازه رو ماشین بیار بذار تو ماشینت ببر دفن کن. البته بعد که میبرن دفن میکنن کار تموم که میشه حزب الله یا بهشون حمله میکنن حدود 20 تا با سنگ و میان به در واقع خانواده ما حمله میکنن بعد از که خاکش کردن. و این کار ادامه داشته سالها و اینا تا مدت ها جرأت نمیکردن برن در واقع سر خاک رستم.
یکی از شاهدان دادگاه که 7 سال در ایران زندانی سیاسی بوده لحظات دادگاه را نقاشی کرده، نقاشی‌هایی که شخصیت اصلی آنها حمید نوری دادیار سابق است.
اولین بار از اون اتاق پشت شیشه خبرنگاری که دیدمش خیلی دوست داشتم که این دوربینا زد کنن این صحنه رو. تقریبا 1 دقیقه و 20 ثانیه یا 30 ثانیه ما چشم در چشم همدیگه شدیم، یعنی اون هم میفهمید این فرد جدید آشناست. چهره حمید نوری من زیاد که به اصطلاح تغییری که نکرده.
اینجا حمید نوری قرآن را میبوسد، کاری که ظاهرا در شروع هر جلسه انجام میداده و اینجا به گفته سیامک نادری تمرکز کرده.
ولی بعدن که فهمیدم من نقاشی میکشیدم، نزدیکترین فرد به حمید نوری میشیدم، حتی با شما نزدیکتر بودم. توی 1.5 متری گاهن 2 تا 4 ساعت روبروم مینشست، پشت به قاضی و پهلوش به دادستان ها بود و خیلی هم با اصرار میگفت که سیامک خوشگل بکش اینجوری، مثلا که انگشت میاش اینجا 2 ساعت، یا میگفت دستمال سینمو بکش، این لباس مارکدارمو بکش، میگفت سیامک بینی منو دراز نکن بیار بالا، یعنی میاد بالا. بعد دو کشیدی همه اون حرکاتی که، یعنی این براش اصلا مهم نبود که شکنجگر هست، مهم نبود که جنایت علیه بشریت کرده، مهم اینه که این خوشتیپ باشه، مهم اینه که هنوز یه لباس مارکدار داشته باشه. یه بار ایرج بهم گفت که سیامک حتی قاضی خوانده رابطه شما رو دید خندش گرفته بود، چون این مستمر حرف میزد با من، حتی به اون خانم لیلی که مترجم بود میگفت لیلی لیلی به سیامک بگو یکی اون نقاشیارم بده به خانواده من. 33 سال منتظر اینجام، 33 سال پیش تو همه سوئد بودم، هیچ کدوم از خبرگزاری ها خبرنگارا حاضر نشدن راجب 67 که صحبت کنن، میگفتن راجب زندان هات بگو. من با تمامی قلبم نقاشی میکردم برای خودم، یعنی شروع کردم میخواستم ثبت کنم این حقایق رو. این کتاب، این نقاشی هم به صورت کتاب توی فکر کنم در عرض 7-8 ماه چاپ خواهد شد.
شاهد دیگری در دادگاه یکی از اعضای سازمان فدایان اقلیت، زندانی سیاسی که سالها در تهران محله سبلان شمالی کوچه شهید علی پور همسایه حمید نوری بوده. در طول بازجویی در زندان دو همسایه سابق یکدیگر را شناسایی میکنند.
منو میبرن دادیاری ناظر بر زندان، بعد شروع میکنه یه سری سوالاتی رو کردن، یه سری سوالاتی که مثلا حالا باید یا بهمن باشه یا خودش باشه یا داداش من باشه، مثلا کسی نمیدونه اینا رو. یه سوالات اینجوری خودشو لو میده، من اونجا میفهمم که این کیه داره بعد من سوال میکنه. یعنی به پدر من تو ملاقات میگن که داداشش هم بگیم بیا ملاقاتش، برای که اصلا رسم نبوده تو زندان. پدر منم که از خدا بیخبر، اصلا نمیدونه داستان چی هست. اینا میان هم پدرم هم دو تا داداشم دستگیر میکنن.
حالا بعد از 35 سال در این دادگاه استکهلم همسایه های سابق باز روبرو می شوند.
تنها کسیه که این گفت من می شناسم تو کل این بچه هایی که بود اینا من بودم. خب در تو مثلا تو اون دادگاه هم گفتش که اسم من رو تلفظ بکنه، خوب نمیتونست تلفظ بکنه مترجم، گفتش که نصب کنی من خودم میگم، فامیلشون در کشیده است و همشون کمونیست بودن و از اینجا حرفا در مورد ما زدن. در حالی که تو بازجویی چیز دیگه گفته بود، تو بازجویی گفته بود که نمیدونم خودش یا داداشش هم کلاس من بودن، ولی تو وقتی اومد تو دادگاه دیگه قبول کرده بود. مثلا من اون لحظه ای رو که یک لحظه، خب من دیدم اینو با دستبند آوردن، خب هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
برای خانواده‌ها و زندانیان سیاسی نجات یافته این دادگاه یک اتفاق تاریخی بزرگ بود، اتفاقی که سالها منتظر آن بودند.
امید دارم که این واقعا حکومت پایان ببخشه، که هیچ که دیگه مادر عصمت نشه، در حالی که مادر عصمت خیلی فراونه تو ایران. من اینجا زبون دارم میتونم حرف بزنم.
حبس ابد در سوئد حداقل 25 سال است. آقای نوری 2 ماه فرصت فرجام خواهی دارد. اما شاکیان این پرونده میگویند این حکم فقط محکومیت حمید نوری نیست. این حکم محکومیت جمهوری اسلامی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
محکومیت حمید نوری به حبس ابد در دادگاهی در سوئد با واکنش‌های گسترده در رسانه‌ها و جامعه هم روبروست. درباره نتایج سیاسی محاکمه تحلیل‌های زیادی مطرحه، اما این پرسش هم مهمه که این محاکمه و محکومیت بر فرهنگ جامعه ایرانی چه تأثیری خواهد داشت. همین سوال رو با فرج سرکویی به گفتگو می‌ذاریم، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای سرکویی، نگاه شما رو بشنویم از تأثیر این حکم و این دادگاه بر فرهنگ جامعه ایرانی.
خب توجه میکنید که دادگاه های حقوق بشری شبیه همین دادگاهی که دون اشاره کردین یا دادگاه هایی که در اروپا برگزار میشود، قصد اینها در واقع انتقام جویی نیست، یک هدف اساسی رو دنبال میکنه و اون این هستش که قبح جنایت علیه حقوق بشر در حافظه جمعی و خاطره جمعی و شعور اجتماعی و فرهنگ جامعه ثبت بشه، برای اینکه وقتی که این قبحش ثبت شد در خاطره جمعی از تکرار جنایت تا حدود زیادی جلوگیری میشه. این از زمانی که دادگاه نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد تا حالا هدف اساسی همه دادگاه‌های حقوق بشری هستش. حالا و طبیعتاً برای اینکه این قبح جنایت ثبت بشه در خاطره جمعی نیازمند هست که این دادگاه‌ها برگزار بشه، کسانی که دست به جنایت علیه حقوق بشر زدن در محاکمات عادلانه محاکمه بشن. ما در ایران در تاریخ خودمون چنین محاکماتی نداشتیم، البته در شهریور 2032 چند نفر محاکمه شدن، اما اونها در واقع یک محاکمات قضایی معمولی بودن. بعد از انقلاب هم که خب می‌دونیم کشتارهای راه افتاد و اصلا خود اون دادگاه‌ها ناعادلانه بود و برای اولین بار هست که شاید در تاریخ معاصر ما کسی در یک دادگاهی که یک عادلانه بوده، وکیل همه لوازم عدالت برقرار بوده و متهم وکیل مدافع داشته، چند وکیل مدافع داشته، دادگاه علنی بوده و در رسانه‌ها منعکس می‌شده و در این تمامی ضوابط قانونی رعایت شده. برای اولین بار هست که یک ایرانی در یک دادگاهی با در یک دادگاه عادلانه و منصفانه به علیه حقوق بشر محاکمه میشه و محکوم شده. حالا توجه بکنیم که این دادگاه چند تا خصوصیت داشت علاوه بر عادلانه بودن و منصفانه بودنش. اینو هم داشت که با به اصطلاح استقبال عظیم رسانه‌ها چه در داخل کشور و خارج کشور منعکس شد، به خصوص با واکنش‌های حکومت و واکنش رسانه‌ها در سطح عمومی در جامعه ایران این مسئله مطرح شد. یعنی برای اولین بار هست که جامعه ایرانی می‌بینه که جنایت علیه رسو کشتارهای زندانیان در سال تابستان چطور جنایت علیه حقوق بشر بوده و بعد می‌بینی که حالا یکی از مورهای این جنایت عادلانه منصفانه محاکمه شده و محکوم شده. می‌دونید که سنگین‌ترین مجازات در سوئد حبس ابد هست که به این متهم داده شده به اصطلاح. و نتیجتاً در واقع حالا درسته که هیجانات سیاسی هست، خوشحالی داد هست که به هم هست، اما فرهنگ جامعه شروع میکنه به تدریج این مفاهیم رو جذب کردن و این به نظر من تأثیر دراز مدت زیادی داره.
آقای سکوی، همچنین که شما هم به درستی بهش اشاره کردین، اولین بار به هر حال در یک دادگاه حقوق بشری یک ایرانی محکوم میشه، تأثیر فرهنگی محاکمه و لایه‌های حاکم در حکومت اسلامی چه خواهد بود؟
این هم خیلی جالب هست. چون توجه بکنیم که علامی که جامعه الان جامعه ایرانی پی برده که جنایت علیه حقوق بشر به اصطلاح غیر قانونیه و قبح داره و میتونه مجازات بشه و در واقع میتونه از اون دوری بکنه، به اصطلاح باید که جلوی این جنایات گرفته بشه، اون لایه های حاکم که دست به این کارا میزدن و به دست به این جنایات میزدن، حالا به عنوان عامر یا مأمور، و توجیه میکردن توجیهات مذهبی سیاسی مصلحت و غیره نیست، متوجه میشن که کارهایی که اونا دارن میکنن در علیه حقوق بشر جنایت و جرم هست. این در اونها هم به هر حال دار ناخودآگاه تاثیر میذاره که اون توجیهات مذهبی و دینی و سیاسی و مصلحت و غیره که میکردن درست نیست و در یک دادگاه عادلانه میتوان نشان داد که در واقع با هر توجیه چه به عنوان عامر چه به عنوان مأمور در جنایت علیه حقوق بشر شرکت کنند متهم میشوند و این در حداقل پیش وجدان خودشون و در دادگاه قانونی محکوم خواهند شد.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم آلمان.
منم از شما متشکرم.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به خاورمیانه در جده با پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. تقویت امنیت منطقه، تولید نفت و مسئله ایران در اولویت دستور کار سفر 4 روزه جو بایدن به منطقه قرار دارد. همکارم ایلیا جزیری که اخبار این سفر رو پیگیری کرده اینجا در استودیو همراه ماست. ایلیا، می‌دونیم که این سفر جو بایدن رو از ابتدا از اسرائیل پیگیری کردی تا الان عربستان، آمریکا در این سفرش به دنبال چیست؟
رویا دو تا مسئله به نظر میرسه محوری باشه در این سفر، بر پای صحبت‌هایی که انجام شده و مذاکراتی که صادر گرفته و اظهار نظر که مسئولان داشتن. یکی مسئله انرژی هست که برای آمریکا بسیار مهم هست. خب این مسئله انرژی و بحران انرژی که جهان باهاش روبرو هست، به ویژه غرب بعد از جنگ اوکراین، یکی از انگیزه های مهم آقای بایدن برای سفر به عربستان بود. بعد از اون که روابط میان ریاض و واشنگتن رو به سردی گرایید بعد از روی کار آمدن آقای بایدن به خاطر چند پرونده از جمله مسئله قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی در کنسولگری کشورش در ترکیه، اما با شروع بحران انرژی به هر حال آمریکا سعی کرد بعضی از مشکلات پیش آمده را حل کنه و حتی اول صحبت این بود که آقای بایدن وقتی به عربستان میره در فقط در نشستی شرکت خواهد کرد که بین المللی میشه گفت یا بهتر بگیم منطقه‌ای هست، اما بعد الان شاید این بودیم که هم با پادشاه عربستان سعودی دیدار جداگانه داشت و هم با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. مسئله انرژی بسیار مهم است برای آمریکا و مسئله دوم مسئله تشکیل ائتلافی در منطقه امنیتی که به نظر آمریکا بیشتر برای مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی هست. این چیزی است که اسرائیل هم دنبال اون هست.
ایله به هر حال این سفر جو بایدن اول به اسرائیل بود و بعد به عربستان، آیا این سفر دستاوردی برای نزدیک کردن این دو کشور هم به همراه داشت؟
بله داشت. از قبل از اینکه آقای بایدن وارد عربستان بشه شاهد این بودیم که عربستان و اسرائیل پیام‌های تلبیحی به هم میدن. مثلا عربستان سعودی اعلام کرد در شامگاه سفر آقای بایدن به عربستان سعودی اعلام کرد که آسمان خودش رو برای تمام هواپیماها باز میکنه و این یک گام بود ببینید معناست که هواپیماهای اسرائیلی هم از فراز عربستان دیگه میتونن عبور کنن و پرواز مستقیم بین عربستان و اسرائیل برقرار میشه. در بیانیه به طور صریح اسم اسرائیل نیومده، اما آقای بایدن به طور رسمی استقبال کرد و گفت که این رویداد تاریخی بود. یک مسئله دیگه از اون طرف بود که یک دو جزیره رو که اختلاف بود بر سر حاکمیتش بین مصر و عربستان سعودی توافقنامه امضا شده بود سال 2016 که مصر پذیرفته بود که حاکمیت این دو جزیره بر عربستان هست. الان اسرائیل این رو تایید کرد به خاطر اینکه اسرائیل صاحب نفت در این دو جزیره هست و حتی نیروهای حافظ صلح در اون مستقر بودن. این یک پیام از سوی اسرائیل به عربستان تلقی شد. به هر حال آقای بایدن قبل از سفر به عربستان سعودی و در شامگاه این سفر درباره این سفر صحبت کرد و گفت حامل پیام صلح برای عربستان هست، از سوی به طور کلی گفت ولی معلوم بود از سوی اسرائیل به خاطر اینکه قبلا آقای لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل گفته بود که میخواد پیام بفرسته برای عربستان توسط رئیس جمهور آمریکا. ما آقای بایدن در این باره صحبت کرد که صحبت های آقای بایدن رو در این باره میشنویم.
اولین رئیس جمهور آمریکا خواهم بود که به شکلی مستقیم از اسرائیل به سوی جده در پادشاهی عربستان سعودی پرواز می کند. این یک پیشرفت مهم است. در دیدار با رهبران سعودی حامل پیام صلحی استثنایی برای آنها خواهم بود. پیام نشان دهنده فرصت‌هایی است که ثبات و یک پارچگی برای منطقه و جهان فراهم می کند.
ایلیاد، آقای بایدن از صلح صحبت کرد، اما سالهاست مسئله صلح بین اسرائیل و فلسطین در حالت تعلیقه.
خب این مسئله هنوز مشکل از حل کردنش به خاطر اینکه دیدگاه ها متفاوت هست. فلسطین ها معتقدن باید صلح اول با خودشون صورت بگیره و بعد با کشورهای دیگه، اما عملا اسرائیل با بعضی از کشورهای عربی صلح کرد و انتظار میره این صلح گسترده تر بشه. آقای بایدن در این سفر گفت که همچنان باور داره به مسئله برپایی دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی، ولی گفت زمان میبره این مسئله و زمانش الان نیست. در مقابل فلسطینی ها خواسته هایی دارن از آمریکا که این خواسته ها به معنی سیاست های جدیدی هست، یا بهتر بگیم بازگشت بعضی سیاست ها به قبل هست که آقای محمود عباس رئیس دولت خودگران فلسطین در این باره صحبت کرد در کنفرانس خبری که با آقای بایدن داشت. این خواسته ها رو که آقای محمود عباس مطرح کرده با هم میشنویم.
ما مشتاقانه در انتظار گام‌هایی از سوی دولت آمریکا برای توسعه روابط دو جانبه از راه بازگشایی کنسولگری آمریکا در بیت المقدس شرقی و حذف نام سازمان آزادی بخش فلسطین از فهرست تروریسم هستیم. ما تروریست نیستیم، همچنین خواهان بازگشایی دفتر سازمان آزادی بخش در واشنگتن هستیم. ما هم آماده همکاری برای برداشتن تمام موانع در این مسیریم. فرصت برپایی دو کشور مستقل در مرزهای سال 1967 تنها امروز فراهم است. نمیدانیم در آینده چه روی خواهد داد.
ولا ندري متى سيحصل في
خب اما ایلیاد، اینطوری که بحث صلح هستش، آن طرف صلح اسرائیل و فلسطین، فلسطین هستش، اسرائیل هستش. اسرائیل نظرش در مورد صلح
در این سفر، مقامات اسرائیلی خیلی در این باره صحبت نکردن و بیشتر درباره دغدغه‌های امنیتی خودشون صحبت کردن. مهمترین دغدغه‌شون الان ایران و گروه‌های نیابتی ایران هست. آقای بایدن در این سفر ابراز عقیده کرد که خروج دولت ترامپ از برجام اشتباه بود و به دنبال ادامه مذاکرات برای احیای برجام هست، برای دیپلماسی رو گفت باید در پیش بگیریم. اما اسرائیل این رو باور نداره و معتقده که دیپلماسی کافی نیست، بلکه باید ایران بدونه که اگر دیپلماسی به نتیجه نرسه، گام بعدی استفاده از زوره. آقای لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل، در این باره صراحتا صحبت کرد که صحبت‌هاش رو با هم می‌شنویم.
کلمات جلوی آنها را نمیگیرد. آقای رئیس جمهور، دیپلماسی آنها را متوقف نمی کند. تنها چیزی که جلوی آنها را میگیرد این است که بدانند اگر به توسعه برنامه اتمی ادامه دهند، جهان آزاد متوسل به زور خواهد شد. تنها راه متوقف کردنشان افزودن تهدید نظامی واقعی به گزینه هاست.
الیاد، بحث گسترده است و یک عالمه دیگه سوال هست، اما خب به هر حال زمان تمام شده. مرسی، امیدوارم که بتونیم بیشتر در روزهای آینده در مورد این سفر با هم صحبت کنیم. مشاور امنیت ملی اسرائیل برخلاف رویه معمول این کشور در یک گفتگوی رسانه‌ای انجام چندین عملیات اسرائیل در خاک ایران را آن هم تنها در یک سال گذشته تایید کرد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین و رهبر فعلی اپوزیسیون اسرائیل هم در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های اقتصادی و تشکیل دفاع هوایی یک پارچه را برای مهار ایران ناکافی دانسته و خواستار یک گزینه تهاجمی علیه این کشور شد. این تحولات در حالی است که مقام‌های ایران روز جمعه تأکید کردند همچنان خواستار مذاکره و احیای برجام از راه دیپلماسی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
مذاکره های احیای برجام رو به پایان است، اما مشخص نیست که به توافق منجر شود. این تازه ترین موضع اتحادیه اروپا است که خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یکی از مقام های ارشد این اتحادیه گزارش داد. این مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که منتظر پاسخ تهران و واشنگتن درباره موارد مورد اختلافشان است. ایالات متحده میگوید ایران خواسته های غیر مرتبط با مذاکره های هسته ای دارد و همچنین پیشرفت های تهران در غنی‌سازی اورانیوم نگران کنند است. مقام های ایرانی اما میگویند که این کشور به دنبال سلاح هسته ای نیست و آمریکا را عامل تنش های جاری بر سر برنامه هسته ای ایران میدانند. با این حال شماری از کشورها از جمله اسرائیل نظری متفاوت دارند. این کشور میگوید که آمریکا بیش از اندازه با ایران مدارا کرده. ایال خولاتا، مشاور امنیت ملی اسرائیل، روز پنجشنبه تایید کرد که کشورش در یک سال گذشته در خاک ایران بارها دست به عملیات زده. این مقام امنیت ملی اسرائیل میگوید که برخلاف تاکید دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، بر راهکار دیپلماتیک، اسرائیل در صورت لزوم از نیروی نظامی علیه ایران استفاده خواهد کرد. ایال خولاتا نخستین مقام رسمی اسرائیلی است که به طور علنی عملیات کشورش در داخل ایران را تایید می‌کند. شماری از مقام‌های هسته‌ای، افراد مرتبط با برنامه هوافضا، برنامه پهپادی و نیروهای سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر و به ویژه خرداد ماه سال جاری هدف سلسله سوءقصدهایی قرار گرفتند که مقام‌های ایران آنها را به اسرائیل نسبت دادند. کشته شدن محسن فخری‌زاده از مسئولان ارشد برنامه هسته‌ای ایران و حسن سعیاد خدایی افسر نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله چنین مواردی است. همچنین تهران در عملیات خرابکارانه‌ای که در تأسیسات هسته‌ای و نظامی این کشور از جمله پارچین و نتنز رخ داده اسرائیل را متهم می‌کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان سفر جو بایدن به این کشور گفت که به واشنگتن پیشنهاد استفاده از راهکار نظامی علیه تهران را داده.
من ملاقات بسیار خوبی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا داشتم. به او گفتم که یک گزینه نظامی تهاجمی علیه ایران لازم است تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود.
مقام های ایرانی از ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گرفته تا حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت او از سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل ناخشنودند و همزمان بنبست بر سر مذاکره های احیای برجام را به گردن واشنگتن و تل آویو می اندازند. با این حال حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در توییتی تاکید کرده که دیدار مقام های اسرائیل و آمریکا ایران را در رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود مصمم تر کرده.
جمهوری اسلامی ایران با قدرت و منطق در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و تلاش عزتمند برای لغو تحریم‌ها به مسیر خود ادامه می‌دهد. هرگز از حقوق مسلم ملت بزرگ ایران کوتاه نخواهیم آمد. دستیابی به توافق خوب، قوی و پایدار هدف ماست.
فرانسه در هفته جاری تاکید کرد که تنها چند هفته برای احیای توافق باقی مانده. آنچه که به گفته پاریس بستگی به تصمیم تهران دارد که آیا پیشنویس موجود که حاصل ماه‌ها مذاکره است را امضا کند یا خیر. تهران همچنان برخواسته‌هایش از واشنگتن اصرار دارد، از جمله درخواست تضمین برای خارج نشدن دولت‌های آتی آمریکا از برجام و خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی این کشور. برخی کارشناسان میگویند اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکره ها و دیپلماسی، آن هم در حالی که میداند ایالات متحده خواسته هایش را نمیپذیرد، موجب افزایش احتمال برجسته شدن گزینه های دیگری از سوی آمریکا و شریکان این کشور برای مهار برنامه هسته ای ایران خواهد شد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
140 تن از ایرانیان فعال در عرصه فرهنگ و هنر مقیم خارج با امضای بیانیه‌ای از همه فعالان و کنشگران داخل ایران حمایت کرده و موج تازه بازداشت‌ها در کشور را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین حمایت خود را از برگزاری اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات همه اقشار اعلام کردند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس مقیم سوئدی یکی از امضا کنندگان این بیانیه همراه ماست. آقای درویش‌پور، کارکرد این بیانیه‌ها و اعلام حمایت‌ها برای اعتراضات در ایران چیست؟
ببینید، حکومت اسلامی سعی میکنه به گونه سیستماتیک با خشونت لجام و سیختر از گذشته هر نوع صدای اعتراض رو در واقع در هم بشکنه و سکوت در برابر اون عملا به معنای هموار ساختن راهی است که جمهوری اسلامی در پی اون هست. تولید ارعاب، وحشت و در واقع بستن دهانها و خفه کردن صداها. بنابراین انواع و اقسام اعتراضات گوناگون در شکستن این جو تولید ارعاب و وحشت و این جو سکوتی که حکومت در پی اونه خیلی نقش داره. یک جا ممکنه این از طریق اعتصابات، یک جا از طریق تظاهرات صورت بگیره. بیانیه های اعتراضی هم در دست کم در حساس کردن فضای سیاسی و فرهنگی جامعه، افکار عمومی که بی تفاوت نمونن در این زمینه، نقش مهمی داره و ممکنه گفته بشه گاه این بیانیه ها تکراری است. خیلی از اعتراضات هم ممکنه تکراری باشه، ولی اتفاقا تداوم اعتراض، تداوم این ویس های اعتراضی کمک میکنه که در واقع نه فقط حکومت در برابر اونها شاید با احتیاط بیشتری رفتار بکنه در این سرکوب ها، بلکه به خصوص این بیانیه ها میتونه اگر تکمیل بشه با مثلا فشار به مجامع بین المللی برای عکس العمل در این زمینه، نهادهای به حقوق بشر و غیره، مؤثرتر واقع بشه و شاید بتونه حکومت اسلامی رو برقرار کنه.
یکی از کارکردها رو شما اشاره کردین به حساس کردن جامعه برای با این بیانیه‌ها. امضا کنندگان که نام‌های شناخته شده‌ای همچون خود شما، داریوش اقبالی، پروین اردلان، اسفندیار منفردزاده و دیگران مثل آقای علمداری، آقای فرهندوز، بسیاری دیگر همین امضا کردن این بیانیه رو. در بندی از این بیانیه از برگزاری اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات همه اقشار پشتیبانی کردند و می‌خوام بدونم این پشتیبانی به چه شکلی می‌تونه عملی بشه.
ببینید این پشتیبانی اهمیت داره، این جنبه مثبتی رو داره. فقط اینطوری نیستش که این اعتراضات در واقع فقط اعتراض به دستگیری این چند نفر چهره برجسته سینماگر هستش. در واقع خود این اعلام پشتیبانی به یک معنی تلاشی برای غلبه بر به اصطلاح اعتراضات تک موردی و حمایت‌های تک موردی است. یعنی اینکه وقتی اگر فرض کنید امروز 140 نفر ولی در حوزه عمل این حمایت‌ها چه در حرکت‌های اعتراضی و تظاهراتی چه در فعالیت‌های مدنی به گونه‌ای باشه که از کلیه این اعتراضات حمایت بشه، یک نوع همبستگی عمومی رو که جنبه کلیدی داره در واقع گذار جامعه به یک ابرجنبش و به عقب راندن جمهوری اسلامی رو تاکید میکنه. بنابراین فکر میکنم که گرچه در اینجا این حمایت جنبه لفظی داره ولی نوعی نیام داره به جامعه میده که ما فقط به مسئله سرکوب سینماگران در واقع اعتراض نمی کنیم و فقط از اونها پشتیبانی نمی کنیم بلکه از تمام افشار و اعتراضات و تظاهرات پشتیبانی می کنیم. فکر می کنم هرچی این گفتمان همگانی تر بشه نقش موثرتری خواهد داشت در به هم پیوستن جنبش های گوناگون اجتماعی که گاه ممکنه تک موردی باشه و در واقع با برای در تولید همبستگی ملی به گمان من این گونه به اصطلاح اقدامات میتونه نقش موثری داشته باشه. امروز از طریق بیانیه، فردا از طریق تظاهراتی که ممکنه یک گروه در دفاع از دیگر گروه‌های اجتماعی انجام بده و فکر می‌کنم این فوق‌العاده کلیدی است برای تولید همبستگی اجتماعی در نفع جمهوری اسلامی ایران و در واقع در گذار به یک ابرجنبش که جامعه ما انتظار اون رو بکشه.
مرتضى درویش‌پور همراه ما بود، جامعه شناس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه اعتراضی مقیم سوئد. رئیس جمهوری ایران در 28مین سفر استانی خود به کرمانشاه رفت. سفر یک روزه که ابراهیم رئیسی در آن بر رفع مشکل اشتغال در این استان تاکید کرد. کرمانشاه با نرخ بیکاری بالای 15% به همراه هرمزگان بیشترین تعداد بیکاران در کشور را دارند. راهکار رئیس جمهوری ایران البته به پیشنهاد استاندار کرمانشاه ایجاد یک قرارگاه است. قرارگاهی که مشابه آن برای رفع مشکلات دیگر هم ایجاد شده و البته نتیجه چندانی هم نداشته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
کرمانشاه، استانی با 14 شهرستان و جمعیتی حدود 2 میلیون نفر که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران حدود 15% جمعیت آن بیکارند. مشکلی دیرینه که در 14 اخیر بدتر هم شده. رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه طی سفر یک روزه به این استان از تصویب 11 طرح برای ایجاد شغل در این استان خبر داد. این البته راهکار ویژه او برای رفع مشکل بیکاری در این استان.
ما یه پیشنهادی آقای استاندار کردن، به نظرم پیشنهاد خوبی بود، اون که ما یه قرارگاهی بزنیم. اصلا موضوع کارش میشه رفع بیکاری. حالا چه کار باید بکنه؟ خیلی کارا میتونه انجام بده. یکی از کارهایی که میخواد انجام بده مسئله فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیله.
ابراهیم رئیسی به علت تعطیلی واحدهای تولیدی کرمانشاه اشاره‌ای نکرد. دیماه پارسال رئیس سازمان صنعت از وجود بیش از 850 واحد صنعتی در کرمانشاه خبر داد و گفت از این تعداد 100 واحد تعطیل و حدود 200 واحد هم نیمه فعال هستند. کارخانه ها و کارگاه هایی که به دلیل مشکلات مالی، حقوقی، بیمه‌ای و یا کمبود و گرانی مواد اولیه با مشکل تولید روبرو شدند. بسیاری از این واحدها بعد از دریافت وام بانکی و عدم توانایی باز پرداخت بدهی خود از سوی بانک ها توقیف شدند. واحدهایی که در نهایت توسط خود این بانک ها به فروش می رسند و بر تعداد کارگران بیکار افزوده می شود. همزمان با ورود ابراهیم رئیسی به کرمانشاه، معاون اجرایی او از اختصاص 15,000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حل مشکل بیکاری در این استان خبر داد. این در حالی است که مشکل اصلی تولید، سودآوری و بازپرداخت بدهی هاست. ابراهیم رئیسی استان کرمانشاه را قطب کشاورزی خواند و گفت باید به کشاورزی قراردادی و تضمین خرید محصولات توجه شود. این در حالی است که مشکل کم آبی و خشکسالی باعث شده بسیاری از کشاورزان تولید چندانی نداشته باشند، چه برسد به این که بخواهند بابت فروش تولید مازاد خود از دولت تضمین بگیرند. این برخی از مشکلات از زبان یک کشاورز.
امسال اونایی که دین بودن یک مشت ما اونجا برداشت گندم نداشتیم، جو نداشتیم، همه خراب شد. در حالی که شما بخواین آب بلای خوزستان ببرید، ما اینجا تشنه لبیم. آی رئیسی تشریف آوردی که ماشا خواهشمند است مشکل ما را حل بکنید. یک راه روستایی تنگمان 3 کیلومتر راه روستایی داریم، متاسفانه این 5 ساله هیچ کس جوابو نیست. 10 بار به ما قول دادن، هیچ کدامش عملی نشده.
و این قولهای دیگر رئیس جمهوری برای تکمیل طرحهای ناتمام دیگر.
از محورهایی که مورد تصویب قرار گرفت بحث آب چهر برای شهرهای کرمانشاه، جوانرود، کرند، صحنه، سنگور، پاوه که اینا مواردی بود که مورد تصویب قرار گرفت.
طرح ناتمام در کرمانشاه زیاد است. وعده و وعید مسئولان برای تکمیل این طرح‌ها هم زیاد. خود ابراهیم رئیسی هم میگوید برای تحقق خواسته های مردم این استان دست به دامان نخبگان شده.
حالا تحقق این خواسته که با بیان بنده فقط اتفاق نمیفته، با بخشنامه هم اتفاق ممکنه نیفته، که میگه خیلی ها بخشنامه قبل از ما کردن و اتفاق نیفتاده.
مسئله پیگیری وعده و عمل است که در دولت 13 جای خالی آن تا اینجا بسیار مشهود بوده است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وزیر بهداشت ایران میگوید این کشور وارد موج 7 بیماری کووید 19 یا شیوع گسترده ویروس کرونا شده. آمار مبتلایان در حال افزایش است و تنها طی 24 ساعت بیش از 5000 مبتلای جدید شناسایی شدند و آمار مرگ و میر هم بار دیگر رو به فزونی گذاشته. وزارت بهداشت از مردم خواسته برای تزریق دوز یادآور واکسن کرونا به مراکز درمانی مراجعه کنند. این در حالی است که برخی شهروندان در مورد واکسن‌های موجود در ایران نگرانی‌هایی دارند. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
خب من فکر میکنم که با توجه به آماری که الان داریم ما وارد موج 7 شدیم.
اعلام رسمی ورود ایران به 7 موج شیوع کرونا توسط وزیر بهداشت. طبق آمار منتشر شده از سوی این وزارتخانه در 24 ساعت منتهی به روز جمعه 4772 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 565 نفر از آنها بستری شدند. همچنین طی این مدت 13 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. دو رقمی شدن آمار فوتی‌ها و افزایش بستری‌ها زنگ خطر را در ایران به صدا درآورده. بیمارستان‌هایی که بخش‌های مراقبت ویژه کرونایی خود را تعطیل کرده بودند، یک به یک مشغول بازگشایی این بخش‌ها هستند. برخی کارشناسان نگران بازگشت حجاج به کشور و احتمال ورود واریانت‌های تازه هستند. اما احمد وحیدی وزیر کشور با این ادعا که در میان حجاج ایرانی نشانه ای از بیماری یا مورد مشکوک به کرونا وجود ندارد، شخصا نتیجه گرفت که تاکنون نیازی به قرنطینه کردن آنها نبوده است. با افزایش آمار موارد ابتلا، وزارت بهداشت و درمان توصیه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌کند و ماسک زدن در اماکن شلوغ را پیشنهاد می‌دهد. وزیر بهداشت راه مقابله با گسترش بیماری را تزریق دوز یادآور واکسن کرونا می‌داند.
الان هم از مردم عزیزمون خواهش می‌کنیم که حتما این واکسن رو به اسم واکسن یادآوری. دیگه الان ما تعداد دفعات شاید خیلی دیگه برامون اهمیت نداره. ممکنه کسی 3 بار واکسن هم زده باشه ولی مثلا 1 سال ازش گذشته باشه یا مدت زیادی گذشته باشه. اینه که افرادی که 6 ماه از واکسن قبلشون گذشته باشه امسال حتما باید یه واکسن یادآوری رو بزنن.
همزمان علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هم ضمن تایید خبر ورود به موج 7 کرونا از شهروندان خواسته برای واکسیناسیون دوز یادآور به مراکز درمانی مراجعه کنند.
حداقل توصیه فعلی ما این استش که تا قبل از انتشار وسیع‌تر و کثیرتر بیماری از این پنجره زمانی طلایی برای واکسیناسیون و پوشش کامل واکسیناسیون شهروندان استفاده کنند. طبیعتاً استفاده از ماسک هم در فضای بسته هم در فضای باز، به خصوص برای افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، افراد پرخطر، افراد مسن، کماکان توصیه همگی ماسک همیشگی ماسک بلند چوش.
آنطور که آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد، تنها 28 میلیون نفر در ایران سومین دوز واکسن را دریافت کردند. این در حالی است که طی هفته گذشته تعدادی از شهروندان در شهرهای مختلف از تزریق واکسن‌های آسترازنکای تاریخ مصرف گذشته در بعضی پایگاه‌های واکسیناسیون خبر دادند. پایگاه خبری اعتماد گزارش داده که بسیاری از شهروندان در تهران و مشهد بر روی ویال‌های واکسن آسترازنکا دو تاریخ انقضا دیدند و مسئول مربوطه گفته تاریخ انقضاهای دوم به دستور وزارت بهداشت نصب شده. به عبارتی وزارت بهداشت دستور به تمدید تاریخ مصرف واکسن‌های آسترازنکا داده. با این حال محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری مدعی شده که واکسن تاریخ مصرف گذشته در هیچ مرکزی تزریق نمی‌شود. آقای زهرایی البته تایید کرده که تاریخ مصرف آخرین محموله واکسن آسترازنکا که وارد کشور شده 26 تیر ماه است و پس از آن تنها واکسن خارجی موجود در سیستم درمانی کشور سینوفارم خواهد بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
با وجود وعده ابراهیم رئیسی درباره افزایش نیافتن قیمت دارو، سازمان غذا و داروی ایران مجوز افزایش قیمت اقلام دارویی را تا 30% صادر کرد. در این میان وزارت بهداشت قصد دارد با اجرایی کردن طرحی موسوم به دارویار این افزایش قیمت را متوجه شرکت‌های بیمه کند. ایده که اجرایی شدنش در عمل اما اگرهای فراوانی دارد. مهدی طاه بازگزارش می‌دهد.
اخبار متناقض در مورد قیمت دارو و شیوه جدید ارائه اقلام دارویی به شهروندان. در حالی که وزارت بهداشت ایران اجرای طرح موسوم به دارویار را از روز پنجشنبه 23 تیر آغاز کرده و در آن تاکید شده که دارو گران نخواهد شد، سازمان غذا و دارو مجوز افزایش 20-30% قیمت دارو را صادر کرده است. آن هم در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پیشتر وعده داده بود که دارو گران نخواهد شد.
دارو من قاطع بگم تا وقتی که بیمه ها فعال نشن و ما کار رو بیمه ها محول نکنیم که بتونه بیمه ها یک نظام بسیار روشن منظمی رو در رابطه با توزیع دارو به عهده داشته باشه، به همین شکلی که الان هست ادامه پیدا میکنه. اونم باید ما برامون قطعیت داشته باشه این کار انجام میشه. این قطعی است نسبت به دارو.
اما طرح موسوم دارویار، بر اساس این طرح که پس از ساماندهی ارز ترجیحی دارو و انتقال یارانه آن از شرکت‌های داروسازی به شرکت‌های بیمه اجرایی میشود، از این پس بخشی از تفاوت افزایش قیمت دارو را بیمه ها پرداخت خواهند کرد. همچنین قرار شده اقلام دارویی بیشتری شامل پوشش بیمه های درمانی شوند.
شاید شروع این طرح هست که اون رو به عنوان طرح دارویار ما اسمش رو گذاشتیم و در این طرح خب همونطور که مردم همه سعی شده که بیمه بشن و در واقع بتونیم که خدمات به همه بدیم، تعداد داروهای تحت پوشش افزایش پیدا کرده.
با وجود اینکه وزارت بهداشت و برخی از دیگر مسئولان بهداشتی تاکید کردند که قیمت دارو برای مصرف کننده افزایش نخواهد داشت، اما گزارش برخی رسانه‌های داخل ایران حکایت از افزایش 20-30% قیمت‌ها دارد. حتی وبسایت خبری تابناک هم گزارش داده که افزایش قیمت دارو علل حساب محاسبه شده و می‌تواند در عمل به ارقام بالاتر هم منجر شود. سیاست وزارت بهداشت بر روی کاغذ این است که افراد بیشتری تحت پوشش بیمه ها قرار گیرند، اقلام دارویی بیشتری مشمول خدمات بیمه ها شوند و بار اصلی افزایش قیمت ها به جای مصرف کننده متوجه شرکت های بیمه باشد. اما سابقه اقدامات این چنینی نشان داده که هیچ ضمانت عملی برای اجرایی شدن این گونه برنامه ها وجود ندارد و ممکن است بسیاری از اقلام دارویی نه به صورت بیمه ای بلکه آزاد به دست بیماران برسد. دیگر چالش، شانه خالی کردن بیمه ها از پوشش برخی اقلام دارویی به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی دولت است. آنچنان که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش شدید قیمت دارو در ایران هشدار داده است.
منابع مالی که باید به سازمان بیمه خدمات درمانی و بیمه بدن به موقع سازمان برنامه بودجه پرداخت نکرده و قطعا این مشکل همچنان به قوت خودش باقیه. قیمت داروها افزایش بعضی داروها شاید چند صد درصد افزایش پیدا کرده، بعضی 50 درصد 30 درصد، یعنی ما تقریبا هیچ دارویی نداریم که افزایش قیمت نداشته باشه.
دست کم نیمی از مواد اولیه تولید دارو وابسته به ارز است، ارزی که یارانه‌اش قطع شده و تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه پول شرکت‌های دارویی را پرداخت نکند، این شرکت‌ها توان تولید دارو نخواهند داشت. داروسازان در ماه‌های اخیر بارها به مجلس و دولت هشدار دادند که در صورت تأمین نشدن مواد اولیه و نیازهایشان، خطوط تولیدشان تعطیل خواهد شد. موضوعی که با بیکار شدن کارکنان و کارگران این شرکت‌ها، مشکل دیگری را هم به وجود خواهد آورد. کلاف سردرگمی که دارویار بعید است بتواند گرهی از آن باز کرده و بیماران را یاری دهد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
پس از رد صلاحیت دراگان اسکوچیش در کمیته فنی فدراسیون فوتبال، رسانه‌ها نام‌های متفاوتی رو برای سرمربیگری تیم ملی ایران مطرح می‌کنند، اما احتمال ادامه همکاری با سرمربی کروات تیم ملی همچنان وجود داره. آخرین تحولات پیرامون تیم ملی رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، در فاصله 4 ماه تا جام جهانی بالاخره تکلیف این تیم چه زمانی می‌خواد مشخص بشه؟
درود رو یا روند بلا تکلیفی تیم ملی که در آمیخته با متاسفانه نابسامانی کامل در فدراسیون فوتبال که داره به فوتبال کشور هر روز آسیب میزنه و فدراسیون هیچ برنامه ای نداره. یعنی تنها گروهی که در فدراسیون فوتبال به نظر میرسه که وظیفه خودشون انجام دادن کمیته فنی بوده، یعنی نقشی که به اونها محول شده بوده رو انجام دادن، جلسه تشکیل دادن و گفتن که دراگان اسکوچیش نمیتونه برای جام جهانی سرمربی خوبی باشه برای تیم ملی. جالبه که سرپرست تیم ملی و سرپرست فدراسیون هم عضو کمیته فنی هستن و رأی رو تایید کردن. اما در ادامه چه اتفاقی رخ میده که فدراسیون تغییر جهت میده و به نحوی به نظر میرسه که دوست داره که دراگان اسکوچیش به کار خودش ادامه بده؟ حالا اون چه که مهمه اینه که حتی همین رو هم اعلام نمی کنن. فدراسیونی که با انتقادات بسیاری مواجهه و چه بسا همین افرادی که الان در فدراسیون هستن 8 شهریور در انتخابات برن، اونا میرن، ولی تیم ملی که همچنان باقیه و مسابقاتش پیش روست در جام جهانی، اینا سوالات بی پاسخیه که کسی جوابی بهش نمیده و حتی اون ابهاماتی که پیرامون برخی افراد از رسانه‌ها و غیره که دور و بر تیم ملی هستن گفته میشه منافعی دارن و شواهدی هم در این خصوص منتشر شده، از اونها هم صحبتی نمیشه. فدراسیون اونها رو به چالش نمیکشه، توضیح نمیده به مردم و در یک بلا تکلیفی کامل ادعی هم دارن به بازیکن‌ها توهین میکنن که اینم نامشخصه. خب بازیکن زحمتشو کشیده، تیمو برده جام جهانی، بازیکن باید بدونه که چه کسی سرمربی تیم ملیه. و خب رویا همه اینها تا این لحظه بدون پاسخ و بلا تکلیف و بی برنامه همچنان برقراره.
اما در رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان، متی از فوتبال بگذاریم، اعظم وقتی نماینده ایران موفق شده به جدول اصلی راه پیدا کنه. بیشتر برامون بگو از جزئیات درخشش این شمشیرزن ایرانی.
خب بعد از اینکه تیم ملی فوتبال زنان هم موفقیت جالب توجهی رو در تورنمنت کافا به دست آورد، تاجیکستان رو برده، قرقیزستان رو برده، اعظم بختی در مصر رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان در اسلحه اپه تونست در جدول مقدماتی با درخشش از صد شمشیربازان بلژیک، سوریه و برزیل بگذره. رفت به مرحله حذفی، اونجا مهسا پوررحمتی دیگر نماینده ایران آورد و کار بزرگتر رو در دور اول حذفی صورت داد که تونست برای صعود به جدول 64 نفره الکسان ورت از کانادا رو 15-14 ببره. حالا در جمع 64 نفر روز دوشنبه باید در برابر سانگ، نایب قهرمان المپیک توکیو از کره جنوبی، قرار بگیره. واقعا افتخاریه برای ورزش ایران و ورزش زنان که به هیچ امکاناتی بدون توجه، بدون پوشش رسانه‌ای، چنین موفقیتی رو در جمع چهره‌های حرفه‌ای از قاره‌های مختلف در رقابت‌های جهانی کسب می‌کنن که درباره نتایج اعظم بعد در ادامه رقابت‌ها روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
حسن یزدانی.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. روزنامه کارون در همین زمینه گزارشی منتشر کرده با تیتر دستور کار ایرانی بایدن در سفر به خاورمیانه. تاکید کرده این روزنامه که رئیس جمهوری آمریکا در سفر به منطقه سه دستور کار داره. اول افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش یک توافق حد اولی که همون احیای برجام هست به منظور جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. دومین دستور کار و روزنامه کارون اینگونه ارزیابی کرده، نوشته که آمریکا و کشورهای منطقه تاکید دارن که باید فشار هماهنگ شده بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بشه تا دامنی مذاکرات درباره برنامه‌های موشکی و همچنین رفتار بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه هم گسترش پیدا بکنه و فقط شامل موضوع هسته‌ای نباشد. اما سومین گزینه به نوشته روزنامه همدلین هست که رئیس جمهوری آمریکا وارد فاز تازه‌ای از فشار علیه جمهوری اسلامی میشه و این فاز تازه ممکن هست به برخوردهای شدیدتر هم منجر بشه. همدلی نوشته که از این سه گزینه و سه دستور کار رئیس جمهوری آمریکا در سفر به خاورمیانه اولی، یعنی احیای برجام با به عنوان یک توافق حداقلی، بیشتر مورد نظر آمریکا و اروپا هست. گزینه دوم یعنی گسترش مذاکرات و فشار برای گسترش مذاکرات به بحث‌های منطقه‌ای و همچنین موشکی علاوه بر هسته‌ای خواسته عربستان سعودی است. و سومین گزینه یعنی ورود به فاز تازه‌ای برخورد علیه جمهوری اسلامی هم به نوشته روزنامه خواسته اسرائیل هست. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داده، روزنامه همدلی هست، نوشته که یکی از نتایج احتمالی سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه تشکیل یا شکل‌گیری ناتوی عربی علیه ایران خواهد بود و مقام های آمریکایی هم در چند روز گذشته سخنانی به طور ضمنی در تایید یک پارچه سازی سیستم پدافندی کشورهای منطقه علیه فعالیت های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی و همچنین برنامه های موشکیش بیان کردند. اما روزنامه ستاره صبح گفتگوی داره با نصرالله تاجیک، سفیر پیش جمهوری اسلامی در اردن. آقای تاجیک گفته که هدف سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه تقویت روابط اعراب با اسرائیل، تامین انرژی برای غرب و مقابله با ایران هست. ایشون در این گفتگو با روزنامه ستاره صبح تاکید کرده که ایران میتونست با یک توافق حداقلی با آمریکا در چارچوب برجام اجماعی رو که حالا شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی جلوش رو بگیره. تاکید کرده آقای تاجیک که سیاست خارجی یک امر ثابتی نیست و هر کشوری باید منافع خودش رو در نظر بگیره، ضمن این که عدم پذیرش احیای برجام و شرایط جدیدی که در ماه‌های گذشته مذاکره شده از سوی آمریکا و جمهوری اسلامی رو به ضرر ایران توصیف کرده و همچنین گفته که سفر بایدن تمام دستاوردهای منطقی جمهوری اسلامی رو یا دستاوردهای مقام‌های جمهوری اسلامی فکر می‌کنن که در منطقه به دست آوردن رو از بین خواهد برد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.